أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث و گفتگو در رابطه با تنبیه هفتم که بیان و مطلب مرحوم آقای نائینی بود طی چند روز مستوفا گفتگو شد. دیروز در آخر بحث به این قسمت رسیدیم که ینطق از کلام ایشون به انسانی که تحت ید دیگری است به عنوان عبد و هو یدعی انه حر، چه اگر اشکال و مبنای ایشون درست باشد نباید قاعده ید درش حجیت داشته باشه، در حالی که نه روایات خاصه در خصوص این مورد ید رو حجت قرار داده است. فید شف از این که نه این مبنا و این اشکال کلن درست نیست. روایاتش رو اشاره کردیم دیروز ولی نخوندیم، یادآوری نکردیم. به ترتیبی که سابقا در بیان روایات دال بر حجیت ید مطرح کردیم، به اون ترتیب می شود روایت پنجم و ششم و هشتم اون روایات. روایت پنجمش روایت صحیحه هم عن عیسی بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوک ادعا انه حر ولم یأت ببینه علی ذلک اشتری، دست این فروشنده است، میگه این غلام رو میفروشم، او میگه آقا بی خود من رو نخر، من حرم، مال تو بی خود از دست نده، مثلا من آزادم، قابل معامله نیستم، آیا میتونم من بخرم؟ قال نعم، امام فرمود بله، یعنی به این حرف او اعتنا نمیشه، یعنی میتونی بخری، یعنی ظاهر او مالکیتشه، مالکیتش هم که بیانه ای نداشت مالکیتش، این بیانه نداره برای حریت، اونم بیانه ای نداره بر مالکیت الا الید، پس معلومش ید در این مورد حجتون. روایت دیگر به اون ترتیب روایت ششم حسنه حمزة ابن حمران ادخل السوق فأريد أن أشتري جارية، یه کنیزی میخوام بخرم، تقول إني حرة، اون جاریه میگه من آزاد هستم، چنان من اون شرایط بردگی رو ندارم، زورکی من رو از توی دهات بلند کردن و آوردن، میگن تو برده ای و میفروشی بهت. خب اون زمانا این گونه زیاد اتفاق میفته، سرق فبی قوه رفبی و امثال اینها اون زمان ها زیاد اتفاق می افتاد، نه اون زمان ها، تا همین 100 سال 200 سال قبل ما هم بسیاری از این بردگانی که در اروپا و آمریکا بودن و هنوزم هستن، بعضیم به همون شکل بردگی همین بود که حالا با کشتی می رفتن سواحل آفریقا، کشتی و یه عده هم مسلح و یه جایی می ریختن یه عده رو اسیر می کردن می آمدن. اینا اسیر جنگی که نیستن، نه جنگ شرعی نه جنگ عرفی هیچ کدوم، فقط کنده اینا رو دزدیدن، راهزنی گرفتن می آوردن و می ریختن تو کشتی و بعدم می آوردن می فروختنشون. یه وقتی هم پخش می شدن، قدرتی نداشتن، وسیله مبارزه ای نداشتن، ناچار بودن برای حفظ حیات و زندگی خودشون، هر کسی جونش براش عزیزه، چه بسا برای حفظ جونش از دست میده، شرافت و حریتش رو از دست میده برای اینکه جونش رو فعلا حفظ کنه به امید اینکه لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا. حالا گاهی میشه و گاهی هم نمیشه، بود سابقا هم بود، شاید همین زمان ما هم اتفاق میفته. در همین زمان ها ما هم میگن دزدان، بله، قاچاق انسان ها، دزدان انسان ها و قاچاق انسان ها. قاچاق انسان ها همینه که دیرومین آلتون در دهات کنار ساحه یه مرتبه میگیرنشون میندازن توی این قایقات، توی این کشتی ها، شده نمیتونه دفاع بکنه از خودش، چهار تا وسیله هم میزنن. اون هم همونطور راضی هم باشن که برده شرعی نمیشن، که برده قانونی نیستن، اون هم همینجور. بنابراین اون زمان بوده، حالا هم هست، اما در این حال امام میگه اعتنای به این نکن. چیه؟ فقط یده، غیر از ید که چیز دیگه نیست که. و همچنین روایت معروف مسعدت ابن صدقه، بله، در اون روایت حمزت ابن همران، ادخل السوق فأرید ان اشتری جاریتن تقول انی حره فقال علیه السلام اشترها الا ان تكون لها بینتون. شاهد میتونی بخری، یعنی ملک حسابش کن بخر، مگر اینکه شاهد بیاره بر اینکه آزاد هست. و همچنین روایت مسعدت ابن صدقه، کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الثوب علیک قد اشتریته و هو سرقه، یعنی یحتمل ان یکون سرقتا، ولی لباس هست بر تن تو، خریدی، اشتریته او، ید او برات حجیت داره، اشکالی نداره، حلاله. والمملوک عندک لعله حر قد باع نفسه او خود عفبیعه قهرن، یا الان مملوکی که داری احتمال داده میشه که این واقعا حر شرعی باشه، به این وجه که حالا خودش خودشو فروخته، بیچارگی داشته، بدهکاری بارو آورده، خودشو تو اون روایات گاهی داریم که گفت بیا برو در مقابل این پول منو بفروش تو بازار. خوندید روزشو در روزه طفلان مسلم دیگه؟ خب نمی شده اون زمان در مقابل پولی که میخواست میگم خود منو ببر بفروش، طلب داری خود منو ببر بفروش، طلب تو بردار. لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، یا خدعتا گرفته شده و فروخته شده قهرن. پس اینا که حالا امثال این موارد بوده و اتفاق می افتده. خب اینجاها هم باز میبینیم امام میگه نه، به اینا اعتنا نکن. معناش اینه که این یدش نسبت تو بر او داری، یا اون وقتی که فروشنده به تو فروخته است، این ید حجتون علی المالکیه، بنابراین اون احتمالات رو دیگه منتفی می کند. پس همه اینها همون هاییست که مرحوم ناینی مورد اشکال قرار می داد، رو مبنا و رو بیان ایشون باید مورد اشکال باشه. این روایات می تواند حجت در مقابل ایشون قرار بگیر. این تنبیه هفتم تمام. تنبیه هشتم قبل از تعطیلات به عنوان یک روز استثناءاً جلو انداختیم، گذشت، لو اقر رزولیت به کذا، آیا حکم فرق میکنه یا نه، بحثش گذشت، میمونه تنبیه نهم که آخرین تنبیه بحث قاعده یده. آیا ممکن است نسبت به یک مالی دو نفر ید داشته باشن؟ یه خونه ای دو نفر برش ید داشته باشن؟ یمکن اولا یمکن؟ اگر یک شیء واحدی در ید دو نفره، این چه حکمی داره؟ کدومشون مالکن؟ در این موارد گاهی از اول ید مشخصه، یه چیزه، ولی یه حسش دست اینه و یه حسش دست اون. یه ساختمان دو طبقه است، یه طبقهش در ید یک نفره و یه طبقهش در ید یک نفر دیگر. اگر هر دو ادعای مالکیت داشته باشن، هر کدوم نسبت به اون قسمتی که برش ید دارن حکم به مالکیت میشه، کاشف از مالکیت هست، مشکلی هم درش نیست. یا نه افراد متعددی برای این خونه ید دارن ولی همه اینا در حکم واحده، یه خونه ایست، کلیدش شوهرش داره، خانومش هم داره، بچه هاش هم دارن، پسر بزرگش، دختر بزرگش، دامادش، اینا هم دارن، اما اینا پیداست به عنوان ید واحدن نه متعدد. بنابراین اینجا هم در حقیقت یک یده ولو ظاهر متعدده، کلیددار الان متعدده، در اینجا هم مشکلی نیست. انما الاشکال در این که نه دو نفر به طور مستقل بر یک شیء ید داشته باشن. یه خونه خالیه، هم من کلیدشو دارم، هر وقت دلم بخواد میتونم برم بیام برداشت کنم بگذارم چنین، و هم یه آقای دیگه. دو نفر بر یک شی ید دارن. بله آقا، با قبلی یه فرض این بود که هر کدوم بر یه تیکش ید دارن، یه فرض این بود که این هر دو، اونا دوتا و ستا یه ریشه داشتن، پیداست به عنوان یک خانواده این یدشون ید این خانواده است، نه این که دو ید مستقل. ولی اینجا نه، دو نفر آدم اجنبی از هم به کلی جدا. نه حالا ببینیم، ید دارن بر کل خونه. مسئله فرض اینطور، این مثالی که عرض میکنم، یک خونه دو نفر کاملا کلیدشو همه وسایلشو در اختیار دارن، هر وقت بخوام میتونن برن. کلید دارن ولی پیداست اونجا تصرفشون عرفن. همه میگن چرا اینجا میایی؟ اون میگه منزل بابامه، اون میگه منزل شوهرمه، اون میگه منزل خود. اینا همه به عنوان یک ید هستن. اونجا فرض اینه. در این مسئله و این مورد دوم دو تا سوال مطرحه در دو رتبه خلط نشه به هم دیگه. یک سوال اینه که اصلا اون یدی را که ما ملاک قرار دادیم استیلا برای اینکه حجت بر مالکیت بشه، خود استیلا، حالا قطع نظر از حجیتش، قطع نظر از حکمش، هل یمکن استیلاء دو نفر بر یک مال، استیلاء کامل، استیلاء مستقل، نه استیلاء مشترک؟ موضوعاً در حقیقت خارجی یک چنین چیزی قابل تصویره، قابل اتفاقه، قابل درکه که در خارج دو نفر نسبت به یک مال استیلاء کامل داشته باشن به طور مستقل، که هیچ کدوم نیاز به اجازه از دیگری نداره. آیا چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست؟ دو تصور در اینجا هست. یک این که بگیم بله دو نفر هر دو مستقلن برش ید پیدا میکنن. دوم اینی که بگیم نه، اینجور موارد ید هر کدام ید تام نیست، ید ناقصه. برای اینکه ید تام اون وقتیست که بتونه جلوی دیگری رو بگیره، اینجا شما نمیتونید جلوی این آقا رو بگیرید، پس یدتون ید تام نیست، ید ناقصه نه ید تام. این دو تصور، یا این که نه بگیم اینجا اگر دو نفر بر یک چیزی یک دارن، در حقیقت هر کدام به نسبت برش یک دارن، یعنی اگر دو نفرن هر کدوم بر نصفش، اگر سه نفرن هر کدوم بر ثلثش یک دارن، حقیقت یدشون بر نصف و ثلثه نه بر کلش.
ادعاشون هم مطابقه؟
حالا تابل از این به ادعاشون، قطع نظر از ادعا، داریم تصویر میکنیم حقیقت خارجی را. دو نفر سه نفر که کلید یک خونه ای رو دارن، هر کدام شبای جمعه برای زیارتی که میان، یه دفعه این میاد، یه دفعه اون میاد، یه دفعه اون میاد، کلیدم دارن، همه گونه تصرفی رو هم انجام میدن، آیا حقیقت این ید چیه؟ بعد تصویر واقعی، حقیقت این ید هر کدوم ید مستقل تامه، یا نه هر کدوم یده اما ید ناقصه، یا هر کدوم ید دارن بر حسه ایش، ولو حسه مشا، حسه نامعلوم، حسه ای که معین نشده، خدکشی نشده. حقیقت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه چیه؟ در کلمات فقها ها بیشتر تصویر دوم و سومه، نمیشه دو تا ید مستقل، یا اینه یا اونه، پس یا بگید ید ناقص، یا بگید ید بر قسمت مشا، جزء مشا به اصطلاح، ید کل واحدن علا جزء منها. مرحوم سید صاحب عروه در جلد دوم عروه، اونجا صفحه 123 انشالله مراجعه بفرمایید، اونجا ایشون آمده تصویر میکنه که نه، میتونیم بگیم هر دو ید دارن، هر دو هم ید مستقل کامل نسبت به این شکل، نه اشکالی نداره، هر دو میتوانن ید داشته باشن، اونم ید مستقل کامل تصویر داره، هر کدوم میان و نمیتونن به استنجام تصرف میکنن. عرف میگه به این که اینا هر دو زلیدن در این مورد. این یه بحث، اجازه بدید درس کنم. یه بحث ابتدا تصویر موضوعیش، از این تصویر که بگذاریم اون وقت بحث حکمیش مطرح میشه که حالا نسبت به چنین مالی اگر همه اینها ادعا میکنن چیکار کنیم؟ این دو نفر سه نفر هر دو ستاشون ادعای مالکیت دارن، حکم کنیم به مالکیت هر دو سه نفر، یا اگر حکم نمی کنیم چیکار کنیم؟ بگیم مالکیت مشاع هر کدوم به یک جزئیش مثلا. اینجا هم باز اقوالون، یکی این که بگیم بله هر کدوم وقتی شد هر دو ید داشته باشن، پس هر دو هم میتونن مالک باشن، یا نه اینا هر دو دیگه نمیتونن مالک باشن، تو مقام مالکیت تعارض میکنه، تعارض که کرد تساقط میکنه، وقتی برای اینکه ید حجت بر مالکیت، در صورتی که معارض نداشته باشه، اما اگر معارض داشت تساقط میکنه و نسبت به هیچ کدام دیگه دال بر مالکیت نیست، اینجور بگیم، یا نه این دلالت میکنه که یکی از اینها مالکن اما بلا تعیینه، نمیگیم کدوم، این ایادی تعارض نمیکنه ولی تعیین نداره، مردد بین این دوتا یا ستا میشود، یا نه حکم کنیم به تجزیه، هر کدوم مالک باشن به نسبه مالکیتشون هم به نسبه بگیم. نه اشتباه نکنید، اجازه بدید، نشد. بحث اول نگفتیم، اول هم مشاهد، اول سه یه بحث اول مطرح کردیم، گفتیم خلق نشه حقیقت ید چی؟ اون سه احتمال روی قول اول که گیم ید، بله تصویر کردیم دو تا سه تا ید مستقل. آیا این دو سه تا ید مستقل هر کدوم حاکی از مالکیت هست؟ و میگیم بله، هر دو نفر هر سه نفر مالکون. این یه قول. قول دوم این که نه، یکیشون مالکه، نمیدونیم کدوم. حالا بعد بریم بگیم قرعه بزنن مثلا، نگفتن. ولی قول سوم اینی که بگیم نه، این دو تا ید هر دو دارن ولی در مقام کشف عن المالکیه تعارض میکنن و یتساقطان، و اینجا ید به کلی از حجیت میفته. قول چهارم اینه که نه، به نسبه تقسیم میکنی، نصف لی و نصف لک و الله خیر و ناصفین دیان. این آیه شریفه طلبگیه دیگه، نازلش این تقسیم میکنیم دو قسمت سه قسمت به تعدادی که این ذلیدا هستن. این شد چهار قول. گفتگو در میان فقها زیاده. اون چی که تازگی دارد قول مرحوم سیده، که سید میگه هم دو تا ید خارجه، تصویر دارد دو تا ید مستقل، و هم هر دوش هم میتونه حاکی از مالکیت باشه، هر دو مالکن، تعارض هم نداره با هم دیگه. میشود یه ملک دو تا مالک داشته باشه؟ ها؟ بله؟ بله؟ میشود یه ملک دو تا مالک داشته باشه؟ سید میگه چرا نمیشه؟ یک یک. اولا حقوق میگید حق یه مرتبه نازله از ملکه، چه بسا در یک موردی چند نفر زی حق هستن. یه معامله ای واقع شده درش خیار فسخه، کی خیار فسخ داره؟ یه وقت یه نفر داره، یه وقت دو نفر، سه نفر، چهار نفر نسبت به یک فسخ معاملهی حق دارن، هر کدوم هم مستقلن، منتظر دیگری هم نمیشن. نه خیلی فسخ کل معامله، حق فسخش اصلا خودش ممکن از ملک حصه نداشته باشه. اگر در یه معامله شما و رفیقتون آقای صبحانی با هم معامله کردید، بعد حق فسخشو گذاشتید برای رفقای دیگریتون، اونا هر کدوم گفتید زید و عمرو و بکرم در این معامله حق فسخ داشته باشن، قبول کردید، شرط ضمن العقد کردید، اینا حق فسخ دارن یا ندارن؟ اعتباریات ملک هم همینطوره. حق یه مرحله ایست از ملکیت. پس میبینیم، البته حالا میگید اگر یکشون فرض کرد خب موضوع دومی از بین میره، هر کدوم زودتر تصرف کرده او برداشتشو میکنه. این یکی در مورد حقوق این چنینه. در مورد خود املاک هم یا حالا باز مثال های دیگر در مورد حقوق، مسجد مال کیه؟ مسجد حالا مال خدا کیچ، هر که زودتر رفی جایی نشست، هر کس بره تو این مسجد میتونه تصرف کنه. بعد حالا یه مکانی رو یکی حیازت کرد، مانعی از دومی میشه، دستاتی که این مکان مختص این نبود، این میتونست بشینه، اونم میتونست بشینه، اونم میتونست بشینه و همچنین. پس این مالکیت به یک مرحله یا حق جلوس در این مکانها برای افراد متعدد هست.
اما اگه یک کسی تصرف کرد دیگه
بله موضوع منتفی میشه. هرچی بگی اسمشو تلقه، اینم تلقه. بله مواردی را بعد در ملک های حالا این مواردش هم من یادداشت کرده بودم، یادداشتی کوچیک گذاشته بودم لای دفتر گم شده، مثل که نمیدونم کجا افتاد، هی دارم میگردم اینجا برای اون.
این مثالی که الان میزنه در رابطه با حال مسجد با مانعبی اصلا قیاسش مرفاره.
چرا؟
چون اونجایی که ما دعاونه که هفت نفرشون این منزل رو مالک اصلا مستقلن، یعنی نه به این معنی که هر روز اون وارد مالکشون در رو دیگری ببرده دیگه حق وارده، اینجون با معنی اون استقلال نمیسازه. عرض ما اینه که واقعا اما معنا حق اختیار داره وارد این منزل بشه، از همیشه استفاده کنه، در همه آن دیگری هم بتونه هم یه حق داشته باشه. اگه هر کسی طرف حق تقدمی مثل مثال ما مسجد و اینا با هم یه مقدار همخوانی نداره.
یه قدری یعنی چه قدری؟
هیچی نداره.
سب کن
یعنی اصلا با هم یه از محبار تو این بازمانش نمیگه خدا شریف.
چرا؟
مثلا
این بحثش رو چون صفحه میگه بیار
صفحه
120 صفحه
نیست موضوعش محشا نیست جلد این
عروه کتاب الوقف ها نه در این عروه ها مسئله هبده اجده همه
میارم
اجابا تغییر فرماشه آقای سبحانی اینه که کسی که ادعای مالکیتی
داره میکنه در واقع داره همون زمان نقش مالکیت از طرف مقابل میکنه. بله من اونم دیدم این احتمالا که به اونجا بله اونم دیدم کجا پیدا نکردی؟ و حالا از این موارد میاییم جلوتر در اوقاف که وقف برای عناوی نیست، وقف برای علما، وقف برای فقرا، وقف برای کذا، ملک وقف از خارج، اما درآمدش مال کیه؟ درآمدش ملک کن، ملک برای کی؟ موقوفون علیهم چند تا؟
هزار نفر باشی، یه نفر
فرق. خیلی ملک برای اوناست به چه شکل؟
همونطور که شرط شد.
شرط شدی چه جور؟ ممکنه یه نفر همش رو تصرف کنه، طبق وقفش واقف گفته اینو بدید به علما، ممکنه بدن به یه نفر، ممکنه بدن به این یا او، کل واحدین تا وقتی ندادن همه مال کن، اما به اولی که دادن موضوع برای دومی منتفی میشه. پس الان مال کن نسبت به همش. سید میگه ما این نمونه ها رو داریم در شهر، میشود تعداد متعددی مالک یک عین خاص باشند متعددن، تعارضم با هم نداره، هر کدوم مصرف کردن، هر کدوم چنین اولویت به اون موضوع از دیگری منتفی میشه. بله حالا بعد چه گره؟ بله اما قبلش مالک بود یا نبود؟ بسیار خوب، ولی همه بودن، همه بودن، نه لاعلت تایی یه نفر، همه مالک بودن، نه همه. ببینید لاعلت تعیین جایی میگن که یعنی یه نفر، یه نفر نامعلوم، نه همه.
فرض مسئله ما اینه که
بله بله موضوع از دیگریت بمیره، اما حالا تا استفاده نشده، تا به ید یکیشون داده نشده، الان مالک کیه؟ نه هنوز نشده، اون قرعه کشیش مال بعده، الان که نشده الان مالک کیه؟
مال
خمه نه 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 علال بدل، نه علال بدل است و نه علال تعیین، برای همه، للفقرا للعلماء، همیشه علما و فقرا عطف بر هم دیگه میشه. اینا رو شما بهتر اون وقت میدونید. خیار رو که اول بله اونم مورد ولایتشه. بله متن هست خدمت تو؟ ها بله نه این تو آخراش هم هست، اتفاقا این حقوق فسخ و امثال اینا رو در آخر میگه ایشون، در ابتداش همون موارد ملکیت رو مطرح کرده، در اول کلامشون هم اینطور.
از اون استادی بیان مغلطهی درش هست بجرد که یک سر از اجتماع نقیزهی در میاره که یک چیزی در آن واضح همش برای زید باشه، در همون حال همش برای برک باشه.
اول کلام برای زید و بگ یعنی چی؟ این شما معنا کنی تا ببینید این با هم تناقض داره، مغلطه از به قول شما یا نه. این برای یعنی چی؟ صحبت در همین برایشه. برای یعنی چی؟
یعنی
جمعی تصرفات حق داره. بله اما دیگه چی؟ بله هر که وقتی اینطور شد حق همه تصرفات، اما هر که زودتر تصرف کرد نوبت رو از دیگری میگیره، در همه جای دیگه هم همینطوره.
وقتی برگشت به فرد لاعلتعین،
نه لاعلتعین نیست، بلکه در قبل اون وقت مصرف که دیگه بعد از مالکیته، بعد از مالکیت که خورد که دیگه چیزی نیست تا مالکش باشه. مالکیت اون اعتباری است که قبلا به او اجازه تصرف میدهد، اون حالته، اون حالت براش هست، بر اونم هست، بر اونم هست، بر اونم هست. این برایش همین اندازه است که یجوز له تصرف، این یجوزش قبلا هست، یمکن له تصرف به تعبیر این یمکنش قبلا هست، صورت برایش اونه، نه این بعدش بعد که خورد و مصرف کرد و چنین کرد. هر ملکی، ملک شخصی شخصم، شما یه چیزی رو که دارید میخوایتون میگید میتونم بخورم، میتونم بفروشم، میتونم ببخشم، میتونم اجاره بدم، اما اگه خوردیدم باز میتونید ببخشید، یه مصرف داره، ولو مصرف خودتون، یه مصرف مانع از مصارف دیگه میشه. حالا در مورد دو نفرم، یکی مصرف کرد مانع از مصارف دیگه میشه، این منافات با ملکیت نداره. نمیگنش برای اینکه به گوش شما نخورده، یعنی بله در عرف هم کمتر مطرحه، این هنوز تصورشو نمی کنه. این
بیان
مرمسه یه دو پیشت بایی آیه دو خانفیه ما آده هم نه بدا، ایشون گفت که خدا هم دوتا میشه.
نه
نه اون آیه
مالکیت مستقل علی الاطلاق فقط خداونده،
بله. آیا
میشه دیگری هم موقعیت استقلالی هم
کنم؟ خود این آیه میگه میشه، فقط اشکالش اینه که بعد موجب فساد میشه. آیه اینه، گوش کن آقا جون، پس با اون جایی که ما اینجا مطرح داریم منافاتی نداره. خود این آیه هم نبرده رو این مسئله که اصلا لا یمکن، این آیه لا یدل برهان تمانع نیست، برهان فساده.
فساد یعنی
یعنی نتیجهش تمانع در آثار و فساد و این هاست. حالا اینجا بس خوب مقایسه با اون مرحوم سید این مسئله رو مطرح میکنه. حالا ببینید من که اینم یاد داشت کرده بودم که یادم رو یعنی گمش کردم. چرا؟ نه 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 نه، کتاب القضا جلد سومشه، یعنی در این تتمه العروه دو جلده که جلد دو و سه بهش گفته میشه، قضا جلد سومشه، در اینجا دومشه، الان درست یادم نیست. در حال این در مسائل وقف، یه سلسله در رابطه با مسائل وقف به نسبه به مناسبت این قضیه هم آمده. پیدا نکردی شما؟ یا جلد سه، حالا نمیدونم الان، جلد سه صفحه 123. بل الاقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد كما اذا كان ملكا للنوع كالزكاه والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فان كل فرد من النوع مالك لذلك المال. مورد ملکیت متعدد، مثالهایی که به جمله عرض کردیم. بل لا مانع من اجتماع المالکین شخصیین ایزن کما اذا وقف على زید و عمرو او اوصا لهما، وقف کنه بر دو نفر، وقف کنه بر یا وصیت کنه بر دو نفر، علا نحو بیان المصرف، هر کدوم اینا مصرف کردن، فانه یجوز صرفه علا کل واحد منهما، فدعوا عدم معقولیت اجتماع المالکین علا مال واحد لا وجه له، معنه بعدم تایید میارن، لا اشکال عندهم فی جواز کون حق واحد لکل من الشخصین مستقلا که خیار الفسخ و که ولایت الاب والجد علی مال صغیر یا قصیر یا قصیر قصرا به اسم، و من المعلوم عدم الفرق بین الحق والملک فکما ان لکل من الاب والجد حق التصرف في مال المولى عليه و ايهما ايهما سبق لا يبقى محل لتصرف الاخر و كذا لكل شخص لكل من الشخصين حق الفسخ و ايهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الاخر فکذا فی المالکین الکذائیین، و دعوا ان مقتضی الملکیت المستقله ان یکون للمالک منع الغیر و اذا لم یکن له منع الغیر فلا یکون مستقلا ممنوعتون، فإن هذا أيضا نحو من الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحو من الوجوب مع كونه جائز الترك. این اشکالی که تو ذهن آقایون هست، این تیکیز که ذیلش سید بهش اشاره کرد، همه ما تو ذهنمون اینه، ملکیت یعنی من قدرت بر تصرف کاملا داشته باشم و من جمله از این کاملنش این که بتونم جلوی همه دیگر رو بگیرم، نفی کنم دیگران را. سید میگه این معلوم نیست. اینی که جزء حقیقت مالکیت این باشه که بتونه نفی کنه دیگران را، ممنوعتون، اینو قبول نداریم. نه، همینقدر که هر کدوم میتونن تصرف کامل بکنن، این یکفی برای صدق مالکیت. استقلال هر کدوم من نمی کند از تصرف. بله، هر کدوم تصرف کردن منع می کنه. بله، به تصرف موضوع منتفی میشه. بعد از تصرف ملکیت مال جواز و تصرفه، جواز قبل از تصرفه، این حکم ملکیت هست. بله، به تصرف یکی موضوع دیگری از بین میره. در هر حال این بیان است که مرحوم سید داره و در اینجا کمتر متعرض شدن. نه، خب از این بحث که بگذریم، بحث قاعدهیت تمام، بحث بعدمون قاعده فراق و تجاوز، روایاتی که داریم و بعد مدلول این روایات و تنبیهاتی که در ذیلش مشخصاتش معین می شود، انشاءالله روز سه‌شنبه به یاری خداست.